أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله
خوب سال نو رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنیم و امیدواریم انشاءالله خداوند متعال به همه ما توفیق داده باشه که از برکات ماه مبارک و عید سعید فطر بهره‌مند شده باشیم انشاءالله. برای همه شما آرزوی توفیق و سلامت در سال جدید دارم. شرط دیگری که در بیانیه گفته شده که شاهد باید داشته باشه اینه که شاهد نباید متبرع به شهادت باشه. شهادت تبرعی به این معناست که خود شاهد سر خود بیاد، حالا یا تحمل کنه شهادت رو یا شهادت بدهد در دادگاه. یکی از شرایطی که گفتن اینه که شاهد سر خود نباید بیاد در رو باز کنه تو محکمه بگن آقا شما، میگه من اومدم شهادت بدم، بعد حتما ازش درخواست بشه که بیاد شهادت بده. اگه همینجوری خودش بیاد شهادتش گفتن در حق الناس قبول نیست. حالا میخوام ببینیم ادله این کلام چیه که شاهد همینجوری در رو باز کنه بگه من میخوام شهادت بدم بدون اینکه ازش طلب شده باشه شهادتش مقبول نیست، این معیارش چیه؟ بحث رو در دو قسم تقسیم میکنیم، یکی تحمل شهادت هست و دیگری ادای شهادت. یعنی یه وقت تحمل شهادت تبرعی میشه، یه وقت ادای شهادت تبرعی میشه. تحمل شهادت تبرعی بشه به اینکه مثلا طرف داره رد میشه یه و چشمش میفته به اینکه یه اتفاقی افتاده، یا اینکه عرض کنم حضور شما که طرفینم نه آگاهن، مثلا دو نفر تو اتوبوس دارن حرف میزنن، اینم میدونن که اینم بغلشون نشسته داره گوش میده، ولی در اونا هم با هم مشغول داد و ستد هستن یا هر کار دیگه که میکنن، او هم متوجه امر میشه. بنابراین تحمل تبرعی این است که کسی حاضر در واقعه باشه. حالا اما از این که اون طرفینی که بعداً دعواشون میشه آگاه باشن به حضور این آقا یا آگاه نباشن، خب در مقابلش چی میشه؟ اگه تحمل شهادت تبرعی نباشه چه حالتی میشه؟ یعنی که اشهاد بهش میگن، اشهاد یعنی که بگن آقا بیا دو نفر قبل از اینکه هر کاری بکنن صداش کنن بگن آقا بلا بیا ببین ما میخوایم یه کاری بکنیم تو اینجا وایس شاهد باش، این میگن شهادت گرفتن، اشهاد. اشهاد اینه که طرف رو دعوت کنن به اینکه بیا وایسا شاهد کار ما باش. ولی شهادت تبرعی اینه که نه، طرف رو نگفتن بیا، حالا یا خودش هم جرأت می‌شده متوجه شده، یا اینکه بدون اطلاع اینا یا با اطلاع اینا، ولی اونا نگفته بودن بیا اینجا شاهد مسئله ما باش. این میشه تحمل. ادا شهادت یعنی که بعدا تو دادگاه صداش بکنن بگن آقا بیا، حالا یه وقت صداش بکنن میاد یا نه خودش بلند میشه میاد. اگه خودش بلند شده اومد اینو میگن ادا شهادت تبرعی. حالا ما پس دو تا مسئله داریم، یکی تحمل تبرعی، یکی هم شهادت تبرعی. آره یکی هم ادای تبرعی، ادای شهادت تبرعی. خب حالا اول بریم سراغ عرض کنم حضور شما که تحمل. خب روایاتی وارد شده در این زمینه که تحمل شهادت نافذ است، خواه از او طلب کرده باشن یا طلب نکرده باشن، صداش کرده باشن که آقا بیا وایسا اینجا شهادت بده، او شهادتش درسته، میتونه تحمل کنه، میتونه. میان که صداش هم نکرده باشن بازم اون شهادتی که قرار بده اون تحملش بلا اشکاله، یعنی که بالاخره او شاهد قصه بوده، لذا شهادت به این نیست که حتما صداش کنن بیاد تا تحمل شهادت بکنه. تبرعی هم شهادت بده شهادتش درسته، که حالا بعد روایتش رو بخونیم. عمده مسئله روایاتیست که در این باب داریم که ببینیم که مسئله چیه. ولی حالا اگه شاهد بود ولی طلب نکردن ازش که بیاد شهادت بده، اینا واجب نیست حتما بلند شه بره دادگاه، آقا طلب نکردن خب ما هم نمیریم. ولی اگر به هر حال چون که واقعه رو مشاهده کرده و این بلا اشکاله، شهادت تحمل شهادتش بلا اشکاله. حالا ببینید روایتش چی هست، نکته دارید؟
باب تحمل شهادت اکثر قضایا اصلا شاهد گرفتن توش محقق نمیشه. طرف هم دیگه تصادف کرده، دعوا کرده،
بله،
توضیح شده یا مثلا گناهی محقق،
بله،
طرف مثلا نمیگم بیا ببین که نه
بله. اکثر موارد اینطوره، ولی در قضایای مهم برعکسه. یعنی اگر مثلا یه اتفاقی، یک کار مهمی رو دو نفر میخوان انجام بدن که احتمال میدن بعدن مشکلاتی برشون پیش بیاد، اونجا شاهد باشن. و یکی هم این که گاهی اوقات شریعت درخواست کرده که کاری که میکنید حتما شاهد داشته باشید، میشه مثل مثلا طلاق گفتن که حتما شاهد داشته باشید. خب حالا ببینیم روایت اول رو شیخ نقل کرده در جلد 6 صفحه 258، احمد ابن محمد ابن عیسی عن حسن ابن محبوب عن العلاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم، سند روایتم صحیحه، مشکلی هم درش نیست. اذا سمع الرجل الشهادته، میگه اگه مردی شهادتی را بشنود، یعنی اون شهادت یعنی اون چیزی که در محضرش اتفاق افتاده، او رو بشنود، ولم یشهد علیها، ولی طرفین نگفته باشن که آقا بیا شهادت بده. یشهد مجهول اشهاده، اشهاد یعنی شهادت گرفتن. لم یشهد علیها یعنی او را شاهد نگرفته باشند. آره، خب حالا اینجا من یادتون باشه او را شاهد نگرفته باشند، کی نگرفته باشه؟ حالا طرفین، حالا ولی اینجا مجهوله. حالا لم یشهد علیها رو چی معنا میکنی؟ آره، اون شهادت گرفته نشده است، اینجوریه معنای دقیقی کلمه به کلمه شده که شهادت گرفته نشده است. ولی سلیسش اینه که شما بگید او را شهادت، او را شاهد نگرفتند. حالا کی نگرفته است که معلوم نیستش. آره، از او درخواست شهادت نشده است. نه، منظورم به ترجمه شه، ترجمه رو معلوم بکنید، هیچ وقت مجهول تو فارسی ترجمه نکنید. قتل الحسین رو چی ترجمه میکنی؟ آره، اینو میگن که سلیس نیست، بگید امام حسین رو کشتن، یعنی به صورت معلوم به کار ببرید، ولی ضمیر رو مشخص نکنید که به کجا برمیگرد. آره، اینو معمولا، البته حالا این کلمه که به کار بردم یه حالت خاصی داره. خب ولم یشهد علیها، ان شاء شهده و ان شاء سکته، اگه بخواد شهادت میتونه بده، نخوادم نمیتونه بده، ساکت باشه، چون که ازش طلب نکردن. آره، اختیار با خود او. به هر حال او اصل این که گفته اگه بخواد شهادت میده، اگه نخواد ساکت میمونه، معلوم شه تحمل شهادتش اشکالی
نداره.
خب روایت بله،
این که اگر ساکت بشه اشکال نداره، روایت هم که از ساکت و عمل حق، روایت هم معتبره،
بله،
از ساکت و عمل حق شیطان
اخره. آره، اون در اداء شهادته، او در اداه. بس الان ما راجع به شهادت دادن و سکوتش الان حرف نداریم، حرف این داریم که این روایت دلالت بر این میکنه که سمع الرجل الشهادته، یعنی نیومدن اشهاد بگیرن برش، این خودش تحمل شهادت کرد، ادای شهادت رو بس میکنیم. فرمایش شما درسته، میرسیم الان بس در ادای شهادت. آره، میگم اینو میرسیم، اینو میرسیم، بحث میکنیم. الان اون تیکه تحملشو داریم میگیم، میگیم تحمل شهادت اینطور نیست که لزومی داشته باشه حتما بهش گفته باشم بیا این بالا سر کار ما وایسا، خودش هم همجوری رد شده باشه، شنیده باشه، کافیه. میخوام اینو بگیم، ولی فرمایش شما کافر در تحملشه. آره، یعنی این دید شاهدانه است، این اشکال بلا اشکاله، یعنی کسی نیاد بگه که نه آقا ما که نگفتیم بیا بشنو، خودش شنیده، میگه باش، خودش هم شنیده باشه، شاهده. شاهد لازم نیستش که حتما بهش میگم بیا بشنو، نه خودش هم شنیده باشه، شاهده، اشکالی در شهادت وجود نداره. این که حالا اداء شهادت چجوریه، حالا اینجا روایت گفته خواسته بیاد بده، حالا اونو عرض میکنیم الان این بحث تمام شه بلافاصله وارد اون بحث بشه. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن هشام بن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت حدیث همه معتبر هستند. روایت هم در کافیه هم در تهذیب. اذا سمع الرجل الشهادت ولم يشهد عليها فهو بالخيار ان شاء شهد و ان شاء سكت. و قال اذا اشهد لم يكن له الا ان يشهد. اگر اومدن گفتن نه بیا وایسا شهادت بده، دیگه نمیتونه به اختیار خودش بگه من شهادت نمیدم، دلم خواست میدم، دلم نخواست ندیم. میگه نه ما تو صدا کردیم که اگه اشکال پیش اومد بیا بگی، حالا دیگه نمیتونی از زیر بارش در بری. یعنی بار مسئولیت رو پذیرفته. اون موقع بار مسئولیت رو نپذیرفته، همینجوری رد میشده شنیده، حالا دلش خواست بره دلش نخواست نره. ولی اگر بار مسئولیت رو پذیرفت بهش گفتم بیا و این اومد، اینم روایت دوم. روایت سوم عنوان ابی هن اسماعیل ابن مرار عن یونس عن بعض رجاله عن ابی عبدالله علیه السلام. ولی روایت سند صحیح نیست ولی محتواش همونه. اذا سمع الرجل الشهادت ولم يشهد عليها فهو بالخيار ان شاء شهد و ان شاء سكت. حالا اون نکته که شما فرمودید اینجا در ذیل روایت هست، الا اذا علم من از من الظالم فيشهد ولا يحل له ان لا يشهد. سند روایت مرسله، اینکه حالا بعداً در اداء شهادت ظلمی واقع شده باشد یا نشده باشد، او شهادت بدهد یا نه، مسئله دیگری است. ولی اصل این که این میتونه سماعش کافیه برای شهادتشه، تحمل شهادتشه، در اینجا مورد نظر است. محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین عن محمد ابن عبدالله ابن هلال عن العلاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر عن الرجل يحضر حساب الرجلين فَيَطْلُبَانِ مِنْهُ الشَّهَادَةَ عَلَى مَا سَمِعَ مِنْهُمَا قَالَ ذَلِكَ إِلَٰهِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَشْهَدْ فَإِنْ شَهِدَ شَهِدَ بِحَقٍّ قَدْ سَمِعَهُ وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُمَا لَمْ يُشْهَدَاهُ. این روایت هم سندش رو معمولا قبول نمی‌کنن به خاطر محمد ابن عبدالله ابن هلال که توثیق صریح نداره، ولی ما طبق عرض کنم مبنایی که داریم به دلیل کثرت روایات محمد ابن حسین ابن خطاب از عرض کنم حضور شما که محمد ابن عبدالله ابن هلال که بالغ بر 73 روایته، ما این روایت هم سندش رو صحیح میدونیم و بلا اشکاله. گفتیم اگر یکی از بزرگان از یه شخصی که توثیق نداره کثرت روایت زیادی نقل کرده باشه، اکثار اجله موجب قبول روایات هست. معلوم میشه قرائن بوده برای قبول روایت این شخص که اون قرائن و اینا رو قبلا توضیح داد. خب این هم حالا مطلب همون مطلبه و چیز اضافه تری نداره. میگه که امام باقر علیه السلام محمد مسلم از امام باقر نقل کردن از یه مرد در رابطه با مردی که حساب کتاب دو نفر رو حاضر بود، اینا داشتن با هم بده به سوناشون رو محاسبه میکردن، این حاضر بود، گفتن حالا که تو هستی پس بیا شهادت بده، آقا ما اینقدر طلب ما شد، اینقدر هم بدهی ایشون شد، ایشون هم این طلبشو داد یا اینقدرشو داد، اینقدر دیگهش موند، حالا هر چی که حساب کتابشون بوده تو بیا شهادت بده. این آقا هم وایستاد شهادت داد. الا ما سمع منهما، بله نگفتن، گفتن فیطلبان منه الشهاده الا ما سمع منهما. میگه که اولش داره میگه یحضر حساب الرجلین، حاضر بود، نگفتم بیا حاضر باش، نه حاضر بود، اینا حساب کتاب می‌کردن، اینم نشسته بود، نه اینکه نگفته بودن تو بیا، تو بیا شهادت. بعدن فیطلبان، فی یعنی بعدن میگن آقا یادت ما داشتیم حساب کتاب می‌کردیم، الان میگه من تو ذهنم نیست، اونم میگه من تو ذهنم، میگه حالا بیا ببینیم چه جوریه. بعدن ازش طلب می‌کنم، میگه اون شنیدی که ما دو تا چی گفتیم؟ میگه دست خودشه، اگه خواست بیاد شهادت بده، اگه نخواست شهادت نده، ولی اگه اومد شهادت داد حرف راست بزنه، همونی که شنیده بگه، و اگر هم شهادت نداد اشکالی نداره به خاطر این که اونا طلب شهادت ازش نکردن. حالا اینم بحث عرض کنم چهار چی. روایت دیگه هم حسن ابن علی ابن فضل، آره روایت دیگه هم حسن ابن علی ابن فضل از احمد ابن یزید داره. اینجا استثنا میگه که در رجل یشهد حساب الرجلین، میگه یه مردی شاهد حساب دو نفر بوده، ثم یدعا الى الشهادته قال یشهد. این روایت برعکس روایت قبلی که میگه اگه دلش خواست بیاد شهادت بده، اگه دلش نخواست نباید شهادت بده، این روایت داره یشهد. لذا علما به حیث و بیس افتادن که حالا تا حالا میگفتیم که اگر شهادت تبرعی بود دلش خواست بیاد شهادت بده، دلش خواست نده، پس این روایت داره چی میگه؟ خب اولا که این روایت ضعیفه به خاطر اینکه احمد ابن یزید توثیق نداره، لذا ما خیلی درگیر این روایت نمیشیم و نامی هم از احمد ابن یزید در کتب رجالی نیومده. کلن هم ایشون 3 حدیث در روایات ما داره، یعنی کلن نام ایشون در 3 حدیث در کتب ثلاثه ذکر شده و لذا خیلی فرد شناخته شده ای هم نیست حتی. بنابراین این روایت خیلی میتونیم بزنیمش کنار. منطقه حالا اگر خواستیم هم توضیح بدیم، سیدنا الاستاد فرمودن که این یشهده رو باید یا معنا کنیم به معنای حکم وضعی. یشهده یعنی یقبل شهادتو بود. بله بله من میگم یشهده اگر دلالت بر حکم وضعی بکنه، دلالت بر امر نمیکنه، نمیگیم یشهده یعنی لازم از شهادت، یشهده یعنی میتونه شهادت بده، هم یعنی میشه مضمون همون حدیثای قبلی که گفتیم میتونه شهادت، یشهده یعنی میتونه شهادت، حکم وضعی یعنی اگه شهادت داد یقبل شهادتو، قبول شهادتش. دقت کنید، مثلا میگه یبیعو یعنی میتونه بفروشه. آره عرض کنم حضور شما که یا اینکه نه اگه حکم تکلیفیه یعنی باید شهادت بدهد، این باید حمله برای استحباب، یعنی بالاخره یه حقی دیده بهتره که بیاد شهادت بده. اگه حمله برای استحباب کردیم منافاتی با جوازهایی که در روایت قبلی بود نداره، چون روایت قبل گفت اگه اشهاد نگرفتنش میتونه بیاد شهادت بده، میتونه نیاد شهادت.
این روایت در صدرش میفرماید که فبرج رو یشهد، برخلاف روایت قبلی که میگه فبرج رو یهزار. اگر ما این یشهد اول رو به معنای بگیریم که این عنوان یک معنای خاصی داره و اون همین که این به شهادت گرفته شده، زید روایت هم که وجوب شهادت یعنی وجوب اول شهادت هست بلا اشکال میشه، قابل جمع با روایت‌های قبلی
هم میشه. آره فرمایش شما درسته، در صورتی که این یشهدو بود یشهدو، اگه بود یشهدو یعنی شهادت میگرفتنش، فرمایش شما صحیح بود، یعنی یکی اومده گفته بیا وایس شهادت بده، ولی یشهدو لازمه، دلالت بر فاعل نداره. یشهدو یعنی شهادت، با یحضر هیچ فرقی از نظر معنایی نداره. یه وقت میگه احضارش میکنید، یه وقت میگه حاضر میشه، یه وقت میگه اشهادش میکنه، یه وقت میگه شهادت میده. این شهادت میده لازمه، فاعل نداره، لذا ولی اگه مجهول بود مثل یشهدو یا معلومی بود که همین رجلین فاعلش بودن کما که در بعضی روایات حالا میخونیم هست، اون وقت فرمایش شما صحیح بود، ولی اینجا یشهدو یعنی شاهد یه حساب کتابی بوده. حالا اینا آیا شهاد گفتن بهش بیا وایسا یا نه، این دلالتی نداره، بنابراین فرمایش شما نمیتونه در اینجا ساری و جاری باشه. خب اینم روایت پنجم. روایت ششم در تحصیب، عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن علی بن احمد بن اشیم قال سألته عن رجل طهرت امرأته من حیضها فقال فلانت و طالق و قومون یسمعون کلامه ولم یقل اشهدو ایقا و طلاق علیها قال نعم هذه شهادتون افتترک معلقتن. عرض کنم این روایت هم استاد ما به دلیل عدم توثیق علی ابن احمد ابن اشیم نپذیرفتن، ولی ما کثرت روایات احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری از او رو که در کتب ثلاثه نزدیک 60 روایت از او نقل کرده احمد ابن محمد ابن عیسی، باز به نظر ما این علی ابن احمد ابن اشیم هم بلا اشکال دلالت این حدیث بر اینه که گفته که از حالا روایت هم مزمره هست که از امام موسی بن جعفر علیه السلام معمولا روایت مزمره از ایشون هست که سألته عن رجل، از امام پرسیدم در رابطه با یه مردی که زنش که از حیث پاک شد اومد و گفتش که طلاق داد زنشو، فلانت و طالق صیغه طلاق، فلانت و طالق یعنی اسم خانمشو گفت و گفت این طالقه یعنی طلاقش داده. بعدم قومون یسمعون کلامه، حالا تو مسجد بوده، هر جا بوده، تو خونه بوده، یه عده‌ای هم شنیدن که این گفت من زنمو طلاق دادم، یعنی صیغه طلاق جاری کرد، ولی این آقا نیومد به این عده بگه آقا شهادت بدید که من طلاقش دادم، اینو نگفت، فقط طلاقش داد جلوی اونا، اونا هم شنیدن. آیا شهادتش قبوله؟ طلاقش ببخشید، آیا طلاقش قبوله؟ قال نه، بله طلاق قبوله، اون شهادت هم که همین که شنیدن کافیه، لازم نیست که بگی حتما شهادت بدهید شما، یعنی اونا رو شاهد بگیرن، همین که جلوی اونا طلاق داده کافیه. بله. قال نه ام هذهی شهادتون، بعدم دلیل میاره که خب اگر قرار باشه این چیزا تو شک و تردید بیفته، این خانم بلا تکلیف میمونه دیگه، معلوم میشه بالاخره طلاق گرفته نگرفته، بعد این معلق باقی میمونه. لذا دلالت این حدیث بران است که شنیدن کلام کافی برای ادای شهادته. و در اشهادی که گفتن در روایت در قرآن داره، و اشهدو ذوی عدل منکم، اونجا که اشهدو داره، اون اشهدو رو حمل میکنیم برای اینکه مراد اینه که همون حضور کافیه. از کجا اینو گفتی؟ چون اشهدو یعنی شهادت بگیرتش، یعنی بگه بیا شهادت بدی در قرآن. و اشهدو ذوی عدل منکم یعنی شاهد بگیرید، نه اینکه بشنوه. این قای روایت داره تفسیر میکنه که اون اشهاد منظور اینه که شهادت بدهند، ولو اینکه شنیده باشن. انجام فعل در مقابل شاهدان به نیت اطلاع اونها کافیه، لازم نیست حتما بگه که از اونها طلب شهادت. خب یه اشکالی استاد ما گرفتن، گفتن که بله این فرمایش شما درسته، منتها این روایت در رابطه با طلاق و توسعه حکم از طلاق به غیر طلاق در موارد محکمه در دادگاه خیلی مشخص نیست، ممکنه در طلاق یه ملاحظاتی شارع مقدس داشته باشه که در عرض کنم احکام قضایی دیگه نداشته باشه. لذا حالا مثلا یه خود امرشو سهل کرده، خیلی سخت
شهادت در مورد وصایت هم چیزی
نداره. آره، یعنی بحثای خاص که موردی میشه، وصیت میشه، طلاق میشه، نمیشه توسعه داد. حرف درستی هم هست، ولی چون ما روایت دیگری داشتیم در بالا که در خصوص طلاق نبود، کلی بود، شاهد نگفته موضوع شهادت طلاقه یا چیز دیگری، کلی گفته بود اطلاق داشت، به اطلاق همونا تمسک میکنیم. و کلن در این مسئله نتیجه این شد که تبرع در تحمل شهادت اشکالی نداره و صحیحه، و اگر خواست میتونه بیاد شهادت بده، اگر هم نخواست نمیتونه شهادت بده. حالا بحث بعد اینه که خب حالا این آقا گفتید اگه خواست میتونه شهادت بده، اگه خواست میتونه شهادت نده. حالا اگر از این آقا شاهد بود، دقت بکنه، این آقا شاهد بود، بعد
تبرع
هم شاهد بود، یا نه اصلا شاهد گرفته بودنش، حالا هنوز دادگاه داره تشکیل شده، این آقا داره با این طرفش دعوا میکنه، صداش نکردن که بیا شهادت بده، اون خودش یه دفعه حس مسئولیت بهش دست داد، من پشم برم دادگاه، این میشه طرف بدونی که ازش بخوان بیاد شهادت بده، بیاد شهادت بده، میشه یا نمیشه؟ بحث میگن ادای تبرعی شهادت، اینو بهش میگن ادا. اگر آمد شهادت داد، مشهور فقها اینجا گفتن که شهادته، ادای شهادت تبرعی در حق الناس قبول نیست. یعنی چی؟ یعنی دو نفر با هم دعوا کردن، این آقایی که طرف دعوا هست و این شاهد ها هم به نفعشن، هنوز از اونا نگفته بلند شو بیاد دادگاه، اون سر خود بلند شو بره دادگاه، حاکم نمیتونه حرفش قبول کنه، مجاز نیست طبقه او حکم بده. حالا یه دو تا مسئله پیش میاد، دلیل این چیه؟ چه دلیل حاکم نمیتونه بر طبق این حکم کنه؟ حالا برحال میگه که آقا طرف میگه که آقا من صاحب حقم، یعنی ما توضیحش اینجور میشه، طرف میگه آقا من صاحب حقم، من اگه بخوام خب صدات بکنم دیگه، نخواستم تو رو باش همونجا، حالا چرا؟ شاید میخواد یک کاری کنی که اون قسم بخوره، به هر دلیل میخواد قسم او رو، نمیخواد مثلا حکم مستند به شاهد خودش باشه، میخواد حکم مستند به قسم طرف مقابل باشه، یا میخواد تأخیر بندازه، یا ملاحظاتی داره که اون آقا نمیخواد شاهد باشه، به دلایلی نمیخواد مثلا اون رو گرفت تو ذهنش، حق خودشه دیگه، یه ناحق به خودش نمیخواد. این حالا کلیت توضیح. عرض کنم حضور شما که روایاتش رو بخونیم، یه خود روایات بحث انگیزه، بعد اون وقت ببینیم که نظر نهایی چی میشه. خب اولا بعضی ها که خب گفتیم نظر مشهور، بعضی ها ادعای اجماع کردن و گفتن که اجماع ضرورت فقهیه که شاهدم سر خود نمیتونه بلند شه به دادگاه، ازش باید بخوان. تا نخواستن بلند شه بیاد دادگاه، میگن که برو چه حساب تو خودت سر خود بلند شده، باید سر کن صدات بکنیم که صدات نکردیم هنوز. این سر خود نمیتونه بلند شه بیاد، این اجماعیه.
تحقیق به عبدالله
آره. آره آره حق الله و حق و حق و حق عمومی، حقوق عمومی مردم، مثلا خیابون کشی و نمیدونم اصلاح مثلا شهر و اینا، اونو حق حقوق عامه بهش میگن. ولی یکی نه حق منه، یعنی من پولی از این آقا میخوام، حالا میخوام شاهد بگیرم نگیرم دست خودمه دیگه، نه نمیخوام شاهد بگیرم. خب تو برای چی رو چه حساب خودت
شد؟ شخص من دیگه این فرد ثروت کرده، اما
ما سیش
فرد ثابت نمیشه،
یعنی هیچ دینی
میگرد
قطعیت
ثابت میشه.
آره اون سر جای خودشه، اگر حق الله باشه، اگر گفتیم قطعیت حق الله، اون سر جای خودش ثابته، اگه شرایط چند درگانه رو داشته باشه. اون شرایط قطعیت باشه، شرایط داره، همچنین نمیشه هر سارقی هر سارقی باید هرز داشته باشه، عددش به یه رقم
نمیشه.
آره اگر حق فردیه یا حق شخصی منه، حالا یا دزدی غیر دزدی هر چی، حق شخصی منه، این میتونه، این نمیتونه بیاد شهادت بده.
سر خود زمان اون حدود الهی ثابت میشه،
اگه حق الناسی باشه و اینا اون دیگه ثابت میشه، بله نباید بیان شهادت. خب اجماع، اجماع خب اگرم حالا گفتید ضرورت فقهی و مدرکی نیست و اینا رو هم گفتید، باز یه اشکال اجماع اینه که دلیل لبیه، دلیل لبی هم اطلاق نداره که ما به اطلاقش توسل کنیم. بنابراین مادامی که از او خواسته نشده باشه که شهادت بده و احتمال بدیم که خب این آقا همونجوری ازش نخواستن بلند میشه میاد دادگاه، شهادتش قبول نیست، بنابراین نمیتونیم به اجماع توسل کنیم، چون اجماع دلیل لبیه و دلیل لبی اطلاق نداره و باید قدر متعقن گیری بشه، بنابراین این دلیل نشد. روایت بعدی یه حدیثی از مسعدت ابن صدقه نقل شده،
سندش
علی ابن ابراهیم عن ابیه، حالا بعضی نسخه داره عن ابیه، بعضی نسخه ها عن ابیه نداره، فرق هم نمی کنه که عن ابیه داشته باشه یا نداشته باشه، چون به هر حال بعد از اون هارون ابن مسلم هست که علی ابن ابراهیم هم با واسطه پدرش از اون روایت داره، هم بدون واسطه بیشتر داره. یعنی اینجور نیستش که افتادن کلمه ابیه یا اومدنش مشکلی ایجاد کنه، چه افتاده باشه چه نیفتاده باشه، علی ابن ابراهیم از هارون ابن مسلم روایت زیاد داره، بالای 100 تا روایت داره. با ابیه هم روایت داره که حدود 5 تا روایت ازش نقل شده در کتب سند. بنابراین این حالا ابیه باشد یا نباشد، ما هم که ابراهیم ابن هاشم رو موثق میدونیم، بنابراین مشکلی ایجاد نمیشه در سنه. مشکل در مسعدت ابن صدقه هست که یه بحث انگیزه. مسعدت ابن صدقه یه بحث مفصلی داره و بسیار از بزرگان قائل به عرض کنم حضور شما که توصیقه بود. آره عرض کنم حضور شما که دو تا بررسی کردم راجع به مسعدت ابن صدقه. اولا اینکه چون هارون ابن مسلم که الان اینجا ازش داره نقل میکنه از بزرگان شیعه هست و تعداد روایت هارون ابن مسلم از مسعدت ابن صدقه هم خیلی زیاده، بالغ بر عرض کنم حضور شما که عرض کنم تعداد زیادی روایت داره، 132 روایت در کتب اربعه هارون ابن مسلم از عرض کنم حضور شما مسعده داره. بنابراین از این نظر ما علل اصول مسعدت ابن صدقه رو مشکلی نمیبینیم. اون تا من یه وقتی یه چیزی بهتون گفتم، بازم امروز تکرار میکنم، ما خیلی چون مسئله صدقه مستقیما با امام صادق و امام باقر علیهم السلام ارتباط داشته، ما این روایاتی که ایشون نقل کرده رو بخونیم، از خود روایت کلی مطلب در میاد. یعنی یه آقایی داره میگه امام صادق علیه السلام یا امام باقر علیه السلام اینجوری فرمودن، اون راجب چی گفته این، یعنی امام صادق علیه السلام ببینیم چجوری با این آقا مکالمه کرده طبق نظر خودش. ما نمیگیم حالا این روایت بوده، یعنی طبق نظر خودش داره میگه آقا این آقا اینجوری گفت اینجوری گفت اینجوری گفت. این خیلی مهمه. من تو خصوص مسعدت ابن صدقه این کارو کردم، یعنی رفتم روایت ایشونو بررسی کردم، خیلی روایت خوندیم. خب اصل این که اشکال اینه که این آقا شیخ گفته عامی المذهبه، یعنی شیعه نیست. کشی هم گفته بطری المذهبه. آره بطری المذهب یعنی کسانی که خلیفه اول و دوم رو قبول دارن ولی قائلن که ولایت حق امیرالمومنین بوده، این حال محبت به خلیفه اول و دوم دارن. آره بطری المذهب ها کسایی هستن که خورده بین بینن، یعنی نه شیعه شیعه نه اهل سنت اهل سنت، چیزی بین بینن، یعنی حالا میگن حق اینا بوده ولی خب حالا اینا هم بالاخره آدم های خوبی و بلا اشکالی بود محبت اینا رو هم
دارم. بله
آره ابتر عرض کنم بزرگ شما که خب حالا این آقا یه همچین حالتی داشته، ولی خب دوست امام صادق روایاتی که ما نگاه کنیم، روایات ایشونی که نگاه کنیم معلوم میشه که روایاتی که بیشتر برای ایشون نقل شده خیلی هاش حضرت گفتن امیرالمومنین اینجوری گفته یا پیامبر اینجوری گفته، معلوم میشه که این آقا شیعه نبوده. آره معلوم میشه امامت قبول نداشت که ائمه مجبور شدن برای اینکه این آقا یه حرفی رو بپذیره اون روایت از امیرالمومنین علیه السلام یا از پیامبر نخواه. یه نکته که این خودش نشان دهنده اینه که این آقا در حقیقت از اهل سنت یا امری رو نقل میکنه که مربوط به دوران پیامبر یا دوران امیرالمومنین. مسائل حلال و حرام و همینطور که الان میبینه از اون زیاد نقل شده که عمدتاً از امام صادق نقل کرده و در بسیاری از اونها لحن حدیث حکایت از اون داره که با امام به عنوان یه عالم زمانه مواجه شده، نه به عنوان یه امامی که باید از اون بپذیره. با ملاحظه و مطالعه نوع منقولاتی که از او در کتاب روایه ما از جمله کافیه معلوم میشه که او فرد معارضی نبوده با امام صادق و امام باقر علیهم السلام و فقاهت ائمه را قبول داشته، حالا به عنوان امام قبول نداشته ولی اونا را به عنوان فقیه قبول داشته. برخی حدیث ها هستش که دلالت بر این داره که این آقا نسبت به تقیه اشکال داشته که این آقا درباره تقیه و مجادله با علما و اینا یا روایاتی ازش میگه معلوم میشه که او تابع افکار بطریه بوده و به تمسک به تقیه حضرت اشکال داشته، یعنی به امام صادق. و این حدیث که گفتن لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتله، اینم امام برای او نقل کرده. این مخواسته بگه که انسان ها با هم دیگه چی تفاوت ده، هر حرفی رو به هر کسی نباید بزنی. این آقا هم نمیپذیرفته، میگه حق رو باید گفت یا نباید گفت، یعنی چی به یکی میگی به یکی نمیگی، لاپوشونی میکنید و اینا، یه اشکالاتی داشته. لذا حضرت بهش گفته لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتله، برای که او به یه باوری برسه، تفاوت بین ابوذر و سلمان رو متوجه بشه و به شکلی بگی هر حرفی رو به هر کسی نمیشه زد، این عبارت از اون نقل شده. به هر حال هارون ابن مسلم به عنوان یه آدمی که این آقا راستگو بوده صادق بوده به این آقای مسعدت ابن صدقه تکیه کرده و احادیث او رو تلقی و قبول کرده، تقریبا تمام روایاتی که نقل کرده هارون ابن مسلم ازش نقل کرده، روایات او از غیر هارون ابن مسلم خیلی کمه، یعنی مسعدت ابن صدقه یه نفره که بیشتر این روایات ازش داره، اونم هارون ابن مسلمه. یه کسی دیگه از اون روایت خیلی خیلی کم داره. دقت کردی؟ نشون میده که این هارون ابن مسلم که شیعه فرد شیعه با انگیزه و عرض کنم از شما معتبری بوده، این به این آقا تکیه کرده. حتما اون یک کتابی داشته. خب این کتاب علم امام صادق توشه دیگه. هارون ابن مسعد، هارون عرض کنم از شما که هارون ابن مسلم به این کتابی که مسعد ابن صدقه داشته تکیه کرده و ما همین برامون کافی هست. و مجلسی بله،
یعنی خودشو قبول نمی‌کنید، روایاتشو قبول نمی‌کنید،
خودشو میگیم بطری بوده دیگه، ما قبول نمی‌کنیم، یعنی عامی بوده دیگه، اهل سنت بوده، ما نمی‌گیم شیعه بوده، ولی آدم موثقی بوده، در نقل قولاش مشکلی نداشته. و از این آدمایی که سنی بودن بزرگان ما روایاتشون قبول کردن کم نداریم. شیخ طوسی هم در عده گفته آقا ما هر وقتی که عرض کنم حضورتون بعضی از اهل سنت رو نام برده، گفته ما به روایت اینا عمل میکنیم، خاطر که آدم های قابل اتکایی بودن. به نظر ما مسعد ابن صدقه هم از جمله همون افرادی است که در عده نامشون برده شده. و بعدم گفته و دیگرانی، یعنی شیخ طوسی فقط اون 4-5 نفر را اسم نیورده، بعد از اسم آوردن از زکونی و اینا گفته و دیگرانی، که ما حالا بالاخره باید یه چند تا پیدا بکنیم، حالا یکیشو پیدا کردیم. مسعد ابن صدقه است. ما این قرائنی که گفتیم همجوری به قول خدا رحمتش استاد ما قضا قرتکی نگفتیم مسعد ابن صدقه، یه مبنایی داره، حرفان داریم مبانیشو در این مورد ذکر میکنیم. علامه مجلسی اول هم نظرش اینه که مسعد صدقه هست. حالا اینا رو داریم نقل میکنیم که شما با ما آشنا بشید. این عبارت روزت المتقین جلد 4 صفحه 266 رو من براتون بخونم، چون خیلی هی ما این مطلب رو ذکر کنیم. ایشون مجلسی اول میگه که والذی یظهر من اخباره، یعنی چی؟
از روایت همون سبکی که شما فهمیدید،
این مال ما نیست، این حرفا که ما میزنیم مال ما نیست، یکی دفعه نکنه ما داریم از خودمون این حرفا رو میزنیم. این علامه مجلسی و مکتب اصفهان کلا این قائل بوده به این. اینم شاهد. من الان دارم اینو میخونم به خاطر اینکه این فقط بحث مسعده نیست، بحث کلی است که من هی بهش اشاره میکنم، میگم آقا از این آقا روایت زیاد داره، ما قبول کردیم. میخوام بگیم مکتبی است، یه مکتب رجالیه، اینجوری نیست که حرف ما باشه. در روزت المتقین جلد 14 صفحه 266 گفته والذی یظهر من اخباره التی فی الکتب انه ثقه، میگه ما از اخباری که نقل کرده میفهمیم که این آقا ثقه است، یعنی محتوایی. آره، لأن جمیع ما یرویه فی غایت المتانه موافقتون لما یرویه استقاط من الاسخاب. این خودش یه قرینه است، میگه آقا این روایت این آقا نقل کرده، ما این آقا رو قبول نداریم. میگه ابن نداری قبول نداری، این روایتی که قبول داری یاره، میگه خب این با این روایت یکیه، یاره یکیه، ولی من اونو قبول نمیکنم، اینو قبول میکنم، ولی محتوا یکیه. پس عملا شما محتوای روایت مسئله رو هم قبول کردی. حالا همینجوری هی میریم جلو، همه روایتاشو میخونیم، میبینیم خب این حرفا چه زده، همین مکتب امام همینه. خب آدم در نهایت مثلا 50 تا روایت اینجوری پیدا بکنه به یه نتیجه میرسه، معلومه این آقا حرفا که میزنه تو همون چارچوب تفکر شیعی داره حرف میزنه، شیعه نیست، ولی تو چارچوب فرمایشات امام صادق علیه السلام داره. اینم قرینش کی اینا رو میفهمه؟
کسی که
متبحر در حدیث باشه، مثل علامه مجلسی. اسم مجلسی کارشون اصلا حدیث شناسی بوده، شرح حدیث بوده، معنوس بودن، میشناختن اینا. ولی الان حالا ایشون میگه چی؟ پس ما نمیگیم، ما نگفتیم که شیخ طوسی اینو اسم آورده. میگه ولی هازا عملت طائفه به ما رواه و امثال من العامه، یعنی ایشون هم استنباطش از فرمایش شیخ صدوق در عده گفت ولی هازا عملت طائفه، شیخ طوسی در عده گفت ولی هازا عملت طائفه به اخبار اهل تسننی مثل کی و کی و کی و کی و سکونی و کی اینه. ولو تتبعت وجدت اخبارهو، میگه اگه تتبع بکنیم میبینی اخبارش از بعضی از شیعیان بهتره. خیلی جالبه، ما اهل سنتی داشتیم که احفظ بودن از اصحاب ائمه، ضبطشون دقیق بوده، آدمای متقنی بودن. آره، اینجور نیست که مثلا هر کی شیعه باشه متقنه، هر کی اهل سنت باشه غیر متقنه. آره. ولو تتبعت وجدت اخباره اسد و امتن من اخبار مثل جمیل ابن دراج و حریز ابن عبدالله مع ان الاول من اهل الاجماع. میگه با اینکه جمیل ابن دراج از اهل اجماعه ولی تو احادیث این دوتا رو بذاری کنار هم میبینی این کلماتی که این نقل کرده اتقان بیشتری داره. و ثانی ایزن مثل او فی عمل الاسحاب و ذکر او شیخ و این قال علا انجه جمیل عکس ان جمیل اکثر اخباره تارتن مرسله و تارتن مستدب اینا و کذاری که و ذکرن البچ انه یوم که ان یکون فی وقت ما یکون فی حفظه کانه یسنود و فی وقت ما کانه یوسف ان خاطره یرسلون آزاد دلیل و شدت تقوی و الحاصل ان مدار القدما کانه علی الصدق لا علی المذهب. میگه قدمای اصحاب به صدق حدیث طرف نگاه میکردن به این که مذهبش چیه، اونجور که حالا بعدی ها متأخرین در قرن 11 12 اومدن گفتن آقا ببینیم شیعه هستن یا نه. عرض کنم اینا شیعه میخواد شیعه باشه میخواد نباشه، موقعی که کلامی که این آدم آدمی است که کلامش استوار است به خلاف المتأخرین فإنهم على العجز. خب این کلام مجلسی نشان از این داره که مکتب اصفهان در بسیاری از موارد جدا از مکتب نجف بوده در توصیف. اشاره مجلسی هم در اینجا به عبارتی از عدت الاصول که گفته روایت حفص و قیاس و نوح و سکونی و غیر آن از عامه صحیح است. اینم عبارت دیدم براتون آوردم عدت الاصول جلد 1 صفحه 149 و ان لم یکن من الفرقه المحقه یا فرقه المحقه یعنی اگه شیعه نباشن یوافق ذلك ولا يخ ولا يعرف لهم قول في وجب اذن عمل به لما روى عن الصادق عليه السلام انه قال اذا نزلت بكم حادثتون لا تجدون حكمها. امام صادق فرمودن اگر یه حادثه ای پیش اومد حکمشو ندونستید فی ما روا و انا تو روایت ما گشتید حکمشو پیدا نکردید. فانظروا الى ما روا عن علی علیه السلام نگاه کنید ببینید اهل سنت از امیرالمومنین چی نقل کردن فعملو به ها به همون عمل کنید. معلوم میشه بس به اهل سنت میشه تکیه کرد. ولی اجل ما قلناها عملیت طائفه به خاطر همین نکته بوده که حالا یه سری سنی ها رو ما بهش عمل کنیم. کیا؟ حفص ابن قیاس، قیاس ابن کلو، نوح ابن دراج، سکونی و غیرهم من الامه. این غیرهم حالا یکیش همین شد مسعدت ابن صدقه. ما هم نگفتیم فقط. کی گفته؟ معلم مجلسی گفته. فی ما لم ینکر روح و لم یکن عنده خلاف. اینم فرمایش شیخ تو عده هست. حالا یه چند تا حدیث هم من اینجا از خود عرض کنم حضور شما که مسعده نقل کرده. حالا به هر حال اینجا دلایل من کلام علامه مامقانی و حاجی نوری و اینا که در طول عرض کنم این زمانه گفتن ما به حدیث مسعدت ابن صدقه عمل میکنیم، اینا هم وجوهی دلائلشون رو آوردن و عرض کنم حضور شما ذکر کردن. عرض کنم حضور شما که حالا اینا دیگه باید بشینید خودتون یه وقتی یکی از تجویشاتون این باشه که روایات مسعدت ابن صدقه رو لیست کنید فهرست کنید یه جوری حالا هوای ذهنی ایشون دستون میاد که ایشون چه نوع ویژگی داره. یه تحقیق خوبی میشه اگه کسی تحقیق کنه. به هر حال ما جنبندیمون این است که مسعدت ابن صدقه فرد متقنی بوده و میتونیم به احادیثش عمل کنیم. این نکته دوم باشد خواهیم توضیح حدیث انشالله جلسه آمده. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد.